لیدو ترابولم دختر پامان.
در خط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا، یک هیئت تجارتی که توسط وزارت خارجه ایالات متحده به افغانستان سفر کرده است بعد از ملاقات با مقامات طالبان در کابل گفت که برای آزادی دارایی‌های مسدود شده افغانستان کمپین خواهند کرد. کامالا هاریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده در نشست سالانه آسیان به تعهد آمریکا برای فشار بر میانمار جهت آزادی زندانیان سیاسی تاکید کرد و خوان ختم خشونت‌های وحشتناک در آن کشور شد. و آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در یک سفر از قبل اعلام نشده در حال به کیف پایتخت اوکراین رسید که یک میزایل شلیک شده توسط روسیه بعد از چند هفته بر این شهر اصابت کرد. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز چهارشنبه ششم ماه سپتامبر سال 2023 است. ما این برنامه به شکل زنده و مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب همچنان برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. این روز هستم و برنامه را با نظر مختصر بر گزارش‌های این ساعت آغاز می‌کنم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قرار است فردا پنجشنبه عازم آسیا شود. شرح این خبر از همکارم سید عزیز و رحمان نشیم. و از سوی دیگر یک هیئت تجارتی از ایالات متحده و کابل سفر کرده است. تحلیل این سفر موضوع صحبت ما با آقای نظیف شهرانی خواهد بود. امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده قرار است فردا پنجشنبه عازم آسیا شود. هدف این سفر بازدید از ویتنام و شرکت در نشست سران 20 کشور صنعتی جهان یا جی 20 ذکر شده است. نشست امسال سران جی 20 به رهبری و میزبانی نرندرا مودی صدر اعظم هند در شهر دلی جدید برگزار می شود. قصد سفر می گوید که حمایت از اوکراین بس پیرامون آوردن اصلاحات در نهادهای مالی جهان و استقبال از اعضای جدید جی 20 در میراق توجه این سفر جو بایدن قرار دارد. شرح بیشتری سفر از همکارم سید عزیز و رحمان از مقابل قصر سفید می شنویم. آقای عزیز، چی انتظاراتی از این دوره نشست سران جی 20 می رن؟
خب انتظارات با چند دسته تقسیم میشه. کشورهای رو به انکشاف انتظار از ایره دارن که تعهدات را که هر سال سران جی 20 در نشست های خود میکنن به این تعهدات خود عمل کنند. ایالات متحده این انتظار را داره که در نشست امسال سایر اعضای جی 20 به خاطر آوردن اصلاحات در نهادهای چند ملیتی مالی در جهان، به مثل بانک جهانی، به مثل صندوق بین المللی پول، روی ازی توافق کنند و ظرفیت وامدهی این دو نهاد را به خصوص افزایش بدن. و در نهایت هند این انتظار را داره که با استفاده از این نشست موقف اقتصادی خود را در جهان برجسته بسازه. ولی در نشست امسال رهبران دو عضو عمده این گروه، یعنی رئیسای جمهور روسیه و چین، اشتراک ندارند. به باور برخی از تحلیلگران عدم حضور این دو رهبر در این نشست ممکن که این نشست را تا حد متاثر بسازه، ولی به گفته تحلیلگران تلاش گروه جی 20 به خاطر خیر مقدم گفتن از اتحادیه اروپا به این گروه، این پیام را به روسیه و چین میدهد که بدون حضور آنان و یا در صورت حضور آنان، یعنی در هر دو حالت جهان و به خصوص ایالات متحده میتونه که امورات را رهبری کنه. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای اشتراک در نشست سران 20 کشور بزرگ صنعتی جهان یا جی 20 عازم هند می شود. قصر سفید می گوید که این سفر با اهداف و آرزوهای بزرگ صورت می گیرد.
امیدواریم تا نشست جی 20 نشان دهد که اقتصادهای بزرگ جهان می توانند حتی در حالات پرآزمون با هم کار کنند. تمرکز بر عملی کردن تعهدات ما نسبت به کشورهای در حال رشد خواهد بود. توجه ما بر انکشاف اولویت‌های کلیدی مردم آمریکا متمرکز خواهد بود، از اقلیم تا تکنولوژی، و بر ابراز تعهد ما به جی 20 که به حیث یک گروه می تواند به تعهدات خود عمل کند.
در نشست سران جی 20 موضوعات به بحث گرفته خواهد شد که اعضای این گروه همیشه بر آن موافق نیستند. به گونه مثال جنگ در اوکراین، تغییر اقلیم،
تلاش برای آوردن اصلاحات در نهادهای چند ملیتی که با کشورهای روبه انکشاف کمک مالی می کنند و تصمیم احتمالی در مورد پیوستن اتحادیه افریقا به جی بیست. جان کرتن، رئیس گروه تحقیقاتی جی بیست در پوهنتون تورانتو، می گوید که عدم حضور رهبران روسیه و چین در نشست این گروه اقدامات جی بیست را متاثر خواهد ساخت.
ولی فکر میکنم این خبر خوب است که پوتین باری دیگر تصمیم گرفت تا در این نشست اشتراک نکند. تصمیمی که سال گذشته نیز گرفته بود. به نظر میرسد که رئیس جمهوری چین نیز اشتراک نخواهد کرد. این تصمیم کار بقیه کشورهای عضو را بسیار آسان خواهد ساخت تا اقدام کنند.
رئیس جمهور بایدن عدم حضور همتای چینایی خود را در نشست جی 20 مایوس کننده خوانده است.
من مایوسم ولی با او دیدار خواهم کرد.
قصر سفید زمان دقیق این دیدار احتمالی را مشخص نکرده است. استفنی سیگل، تحلیلگر در مرکز مطالعات استراتژیک و اقتصادی می گوید، امیدوار است که دهلی نو و بیجینگ بتوانند اختلافات خود را در مورد یک نقشه جدید ارضی چین که هند با آن مخالفت می کند، حل کنند.
تشنج های جیوپولیتیکی بدون شک قبل از نشست امسال جی 20 وجود داشته است، این واقعیت که این تشنج ها افزایش یافته است و این که در نشست سران جی 20 بران غور می شود چیز خوشایند نیست. توقع من این است که این نشست بر موضوعات اقتصادی تمرکز کند و به منازعه مرزی بین هند و چین در یک کتگوری جداگانه رسیدگی کنند.
این تحلیلگر می افزاید امیدوار است تا سران 20 کشور بزرگ صنعتی جهان اختلافات خود را کنار گذاشته و بر آوردن اصلاحات در نهادهای چند ملیتی بمانند بانک جهانی توجه کنند. اقدامی که به باور تحلیلگران می تواند تأثیرات گسترده داشته باشد. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
از سوی دیگر کمال هاریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده در نشست سران گروه آسیان گفته است که ایالات متحده از بعد اقتصادی و نظامی علاقه مهم به رشد و تقویت روابط با کشورهای جنوب بحیره چین دارد و در خطاب افتتاحی این نشست بر تعهد آمریکا برای اعمال فشار بر میانمار برای آزادی زندانیان سیاسی تاکید کرد و خانه ختم خشونت‌های آنچوای وحشتناکان در آن کشور شد. شرح بیشتر گزارش رویترز را در مورد از همکارم ژیلون نوری می‌شنوید.
کاملا هاریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که در عوض رئیس جمهور بایدن در نشست سران گروه آسیان در اندونزی شرکت نموده است، در سخنرانی افتتاحیه این نشست به تعهد آمریکا و کشورهای عضو این گروه تاکید نمود.
ایالات متحده تعهد قوی در برابر کشورهای جنوب شرق آسیا دارد و فراتر از آن برای کشورهای حوزه اقیانوس آرام و هند متحد است. ما قدرت با افتخار حوزه اقیانوس آرام هستیم و مردم آمریکا نقش بنیادی در آینده این منطقه دارد. ما پیوند و ارزش‌های مشترک تاریخی با مردم و ملت‌های این منطقه داریم. و اتحاد و شراکت ما در حمایت از امنیت و رفاه آمریکا و گروه آسیان وجود دارد.
خانم هاریس خطاب به رهبران گروه آسیان گفت که ایالات متحده علاقمندی مهم برای پیشرفت منطقه جنوب شرق آسیا دارد که امنیت را ثبات داشته باشد و روی نقش دفاعی آمریکا و تعهد آن به این منطقه توضیح داد.
و تعهد دفاعی و دوباره ایالات متحده و حوضور امنیتی ما در حوزه اقیانوس آرا و هند می تواند برای حفاظت از کشور ما و ثبات منطقه کمک کند. به همین خاطر ما علاقه حیاتی برای رشد منطقه داریم که باز به هم پیوسته و شگوفان، مسون و انعطاف پذیر است.
کاملا هاریس همچنان در صحبت با خبرگزاری اسوشیتد پرس در جاکارتا پایتخت اندونزیا در مورد تعهد آمریکا بر کشورهای منطقه صحبت کرد.
ما آمریکایی‌ها و خودم معتقد هستم که علاقمندی مهم هم در بخش امنیت ما و هم در بخش رفاه امروزی کشور به بهبود و استحکام روابط آینده ما تعلق دارد. آن تنها از طریق دیپلماسی بلکه از طریق حضور در منطقه است تا این روابط مستحکم شود. و آنچه باید انجام دهیم این است که روابطی که برای شگوفانی و نفع دو جانبه باشد داشته باشیم.
کشورهای جنوب شرق آسیا منطقه مهم رقابت میان چین و ایالات متحده است. بخصوص آبهای بحر جنوب چین مطرح است. یک سوم صادرات جهان از طریق آبهای این منطقه انجام می شود. بیجینگ اخیراً نقشه حکومت خود را منتشر کرد و بخشهایی از بحر را قلمرو خود حساب می کند. کاملا هارس همچون نقشه را در تخطی با قوانین بین‌المللی می داند.
معتقد نیستم که آنچه از نظر اقتصادی در چین رخ می دهد تأثیر نچندان مهم بر اقتصاد امریکا داشته باشد. اما با گذشت زمان به طور مثال سرمایه گذاری ایالات متحده در بخش سکتور خصوصی در چین مطرح است. فکر می کنم اکنون در مقایسه با گذشته تردید بیشتر وجود دارد به خاطر که این کار ممکن با خطر همراه باشد.
در نشست رؤسای جمهور آمریکا و چین هر دو شرکت نکردند. اعضای گروه آسیان اگرچه هشدار داده است که این گروه ممکن دستخوش رویارویی قدرت‌های مهم جهان نشوند، اما رهبران کشورها با کاملا هارس، با صدراعظم چین و سایر مقامات کشورها به شمول ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و هند ملاقات‌های خواهند داشت. جیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
از سوی دیگر انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در یک سفر از قبل اعلام نشده به کیف پایتخت اوکراین رسیده است. چند ساعت قبل از مواصلت او یک میزایل شلیک شده توسط روسیه و کیف ثابت کرد. هدف سفر بلینکن بررسی عملیات سه ماهه اوکراین علیه روسیه ذکر شد و از حمایت ایالات متحده از اوکراین نمایندگی میکند. بلینکن بعد از آنکه به کیف رسید در آرامگاه بیرکوویتسک اکلیل گل نهاد و از نظامیان اوکراین که جان خود را در این جنگ از دست دادند یاد بود. وای با دیمیترو کلیبا وزیر خارجه اوکراین نیز ملاقات کرد و انتظار می‌رود که با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و صدر اعظم آن کشور نیز ملاقات کند. برای اولین بار یک هیئت تجارتی به رهبری جفری گریکو رئیس اتاق تجارت آمریکا و افغانستان به کابل سفر کرده و با نمایندگان حکومت طالبان و بخش خصوصی در مورد موضوعات دو جانبه گفتگو کرده است. گریکو که میزبان کنفرانس روابط تجاری و اقتصادی افغانستان در هتل سرینا در کابل بر روز چهارشنبه بود، از آن چه وای بازگشت صلح و کاهش فساد تحت نظام طالبان در افغانستان خوانده است ابراز خرسندی کرد و بیان کرد که در بازگشت به ایالات متحده از تجارب خود به کنگرس آمریکا گزارش خواهد داد. در حالی که اعضای کنگرس آمریکا مکررن بر عدم تعامل رسمی میان حکومت ایالات متحده با طالبان تاکید میکنند، این سفر هیئت تجارتی از آمریکا با ابتکار وزارت خارجه ایالات متحده و کابل به چه معناست؟ دلیل موضوع را از آقای نظیف شهرانی استاد دانشگاه ایندیانا می‌شنویم که البته در برنامه ایشان را از این ایالت با خود داریم. آقای شهرانی سلام و سپاس از وقتتان. برداشت شما از این سفر هیئت تجارتی آمریکا و کابل و میزبانی یک کنفرانس توسط از اونا در کابل چیست؟
به نام خداوند جان خرد سلام به شما خانم روزبه و همگی بیننده های شما. ببینین این دید و بازدید ها تازگی نداره. پارسال در 29 و 30 ماه جون یعنی سال 2022 هم یک گروهی دولتی در دوحه با طالبان دیده بودن در رود پام وست و نماینده های دوائر مختلف حکومتی امریکای سگرفته بودند. این چیزی که تازگی داره امسالی است که اینا یک نهاد غیر دولتی، البته بدون اجازه دولت کار نمی کنند، اما بازم یک اتاق تجارتی امریکا و افغانستان است که اینا عمل به دست گرفتن و احتمال زیادم داره تا حدی بعضی افراد و ارگانهایی که در امریکا طرفداری هستند که با طالبان تعامل بیشتر انجام بدن، ممکن است لابی از اونا باعثی شده باشه که اینا رفتن. اما در پهلوی از یک چیزی رو باید فراموش نکنیم که امریکا زیادتر توجهش و برالکاهل است به حسابی به لحاظی دفاع و امنیتی منطقه، اما در افغانستان اینا سرمایه گذاری بسیار زیادی کردن در 20 سال گذشته که نمیخوان این سرمایه گذاری هایشان از دست بره و این سرمایه گذاری تنها بالای مردم افغانستان و مملکت نبود بلکه بالای طالبان هم بوده و اینا را هم میخوان که خوش نگاه بکنن و ازشان استفاده ابزاری که لازم است در آینده بتانند بکنند.
خب آقای گریکو در خطاب خود در سرینا از بازگشت صلح و کاهش فساد در افغانستان ابراز خرسندی کرده. آیا شما با آقای گریکو موافق هستین که فساد اداری تحت حکومت طالبان در افغانستان کاهش یافته و یا صلح در افغانستان اعاده شده؟
این دعایی است که طالبان متواتر کردن که اونا صلح آوردن، اما او چیزی که بسیار مهم است بخاطر داشته باشیم این است که عامل اساسی عدم امنیت در افغانستان در 20 چند سال گذشته خود طالبان بودند. وقتی که اینا اسلحه خود البته به زمین گذاشتن حتما صلح میآید و اصلی که یعنی خودشان به اصطلاح عامل عدم وجودش بودند و حالی جای تعجب نیست. اما ای که امنیت در افغانستان آمده باشه، این هم یک ادعای است که به اساس آنچه ما از داخل کشور میشنویم کاملا نادرست است. صلح ممکن است انتحار و اجتهاد و استشهاد و حرفا نبوده باشه، اما صلح برای اکثریت مردم نه از لحاظ روحی، نه از لحاظ اقتصادی، نه از لحاظ اجتماعی وجود داره.
بله.
مردمی که از
آقای سهرانی بله. وقت بسیار کم است. گریکو گفته که در بازگشت به کنگرس روی سفر معلومات میده. به نظر شما که اعتراض کنگرس در قبال حکومت طالبان رو به افزایش از اهمیت به این نظریات اینا بتن یا خیر؟
خب دیده شا ممکن است کسایی که در مثلی که همگی ما میفهم کنگرس یک چیزی واحدی نیست، در اونجا افرادی یا خصوصا حزب جمهوری خواه افرادی دارن که بسیار زیاد ضدیت با پالیسی های چین نشان میدن، پالیسی های میبخشید
خواهیست مکن
با پالیسی های یعنی خوشبین به طالبا هستن و اونا حتما عکس العمل نشان خواهد دادن و کسایی که در نظام جو بایدن طرفدار طالبا یا تعامل با اونا هستن ممکن است تا حدی از این
بله. ممنون و سپاس از وقتتان آقای شهرانی و از اینکه تحلیل و برداشت خود را در قبال این سفر که گفته میشه اولین هیئت تجارتی از ایالات متحده با کابل و ملاقاتشان با طالبان با بیننده ها در میان گذاشتن. سپاس از شما.
تشکر.
از سوی دیگر گروه اتحاد و همبستگی از زنان افغانستان در یک اعلامیه حمایت این گروه را از اعتصاب غذایی تمنا پریانی زریاب و دیگر فعالین حقوق زن و حقوق بشر که برای برسمیت شناسی اپارتید جنسیتی در افغانستان از طرف جهان در شهر کلن آلمان در جریان است اعلام کرد. تمنا پریانی این اعتراض را 5 روز قبل در این شهر آغاز کرد و میگوید که تا زمان اعاده این تقاضا و خواستش دست از اعتراض بر نمی‌دارد. این در حالی است که فعالین زن افغانستان در سراسر جان میکوشند تا به نوع توجه جامعه جهانی را به وضعیت نابسامان زنان تحت سلطه طالبان در افغانستان مبذول دارند.
طالبان هر روز حق و حقوق اساسی زنان را با وضع محدودیت ها نقض میکنند، اما جهان در برابر آنها خاموش است. نیاز است که آپارتاید جنسی به رسمیت شناخته شود و به طالبان فجاهای بیشتر وارد شود تا محدودیت ها برمیخوش شود. زنان بتوانند به حق و حقوق اساسی خود دسترسی پیدا کنند و درسه های مختلف فعالیت داشته باشند.
این گروه ضمن حمایت از پریانی و همراهانش تقاضا کردند تا هر چه زودتر آنها به این اعتصاب غذایی به خاطر صحت خود خاتمه بدهند. دوری که شنیدین اعتصاب غذایی و تحسن فعالین زن به رهبری تمنا زریا پریانی وارد روز پنجمش شده. تمنا جان را از طریق اسکای با شهر کلن در آلمان با خود داریم تا باز هم از وضعیت خود و معترضین دیگر به شما معلومات بده. تمنا جان سلام، امیدوارم که وضعیت صحی شما درست باشه. در چه حال شما همکنون شما و دیگر فعالین در محل قرار داریم و آیا تاکنون واکنش را از جانب مقامات آلمان یا سازمان های مدافع حقوق بشر دریافت کردیم یا خیر؟
سلام، شما بخیر. ولی در صورت این درخواست های با تا این تاریخ برآورده نشود و آپارتاید جنسیتی در افغانستان داره برسمیت شناخته باشد این اعتصاب ادامه پیدا خواهد کرد.
چرا تایید آپارتاید جنسی در افغانستان بر شما اولویت داره و مهم است؟
چرا؟ کشورهایی که اپارتاید جنسیتی را در کشور و برسمیت بشناسند ادونا مسئول میشن در مقابل وقایعی که صورت میگیره و خود را مسئول احساس میکنند. ظلم جنایت که امروز صورت میگیره دیگه تکرار نمیشه.
بله.
مسئله مهمی است جنایت.
خب با سپاس از اینکه با مشکلات صحی مواجه هستین باز هم با ما وقت خود را به برنامه ما اختصاص دادین صحبت میکنین. تمنا جان، اگر مقامات آلمان تا حال در اعتراض شما به اعتراض شما واکنش نشان ندادن، رسانه های آلمانی چطور؟ رسانه های اروپایی آیا پوشش از اعتراض خود دریافت کردین در سطح اروپا یا خیر؟
خبری نشون بخش ندارن و حتی سر به خیمه ما نزدن. تنها رسانه ای که حضور داشت و به خیمه ما آمده افغانستان انترنشنال گزارش کرده دارد. پس هیچ رسانه ای خودشون شخصا حضور پیدا نکردن.
بله. تا چه حد ناامید هستین؟ چی فکر میکنین در حالی که شما با این وضعیت دست به اعتراض قضایی دادین که تهدید صحی هم به شما تلقی میشن، نه مقامات جهان و نه بنیادها و نه رسانه ها به این موضوع پرداخته، این بیانگر چی است در قبال حقوق زن در افغانستان بر شما؟
این نادیده گرفتن حقوق زن در افغانستان مسئله تازه نیست، سالهای متوالی است که جهان در برابر جنایت های مقابل زنان افغانستان سکوت کردن. قصد ما از گروه تروریستی طالبان حمایت میکنند. میلیونها دلار در دفترش اتصال میشن، تریبینها برشان داده میشه تا صحبت میکنند. ولی اگر جهان همین گونه به جنایت خود و حمایت از تروریست ها ادامه بدن، ما هم سکوت نمیکنیم، ما هم اعتراض میکنیم و حتی اگر کشته شویم باز هم سکوت نخواهیم کرد.
بله، ممنون و سپاس از وقتتان. امیدواریم که روزهای بهتری را پیش روی داشته باشیم. مواظب صحت خود و همراهان خود باشین. باز هم ممنونتان. تشکر. برمیگردیم به خبر دیگر در منطقه. منابع امنیتی پاکستان و ساکنان محلی میگویند که بعد از درگیری و تبادله گلوله در میان نیروهای امنیتی پاکستان و طالبان افغان در گذرگاه مرزی تورخم، این گذرگاه مسدود شده است. یک منبع امنیتی پاکستانی در تورخم که از ذکر نامش خودداری کرد گفت که این درگیری ساعت 1 بعد از ظهر روز چهارشنبه آغاز شد و تلفات نداشت، ولی یک مقام محلی که نخواست نامش ذکر شود افزود که یک مرزبان پاکستانی تاکنون مجروح شده است. ارشاد مومن، یکی از مقامات اداری محلی، دلیل وقوع این درگیری را کوشش نیروهای طالبان به ایجاد یک پسته بازرسی در محلی که توافق شده بود که در آن هیچ طرف پسته ایجاد نمی‌کنند ابراز شد. طالبان تاکنون در مورد این درگیری سرحدی واکنش نشان ندادند. مردم در پاکستان بعد از بلند رفتن هزینه‌های مصرف برق و استفاده از برق آفتابی روی آوردن. متخصصین میگویند که حکومت پاکستان توان کافی را برای کاهش مشکلات اقتصادی مردم ندارد. محمد احمدی شرح گزارش اسوسییتد پرس را در مورد تقدیم می‌کند.
مردم در پاکستان که با تورم اقتصادی شدیدی برای چندین ماه گذشته مواجه هستند، حالا بعد از توافق حکومت با صندوق بین‌المللی پول برای قرضه 3 میلیارد دلاری از نتیجه پرداخت هزینه‌های بلند برق متأثر شدند. محمد عمر که برای یک شرکت خصوصی در کراچی کار می‌کند گفت که تازه‌ترین ورقه محصول برقش بیشتر از نصف معاش ماهانه او است.
من ماهانه 50,000 کلدار عاید دارم و محصول برق من 26,000 کلدار شده است. من با این پول یا می توانم محصول برق را بپردازم یا مواد غذایی بخرم. من همچنان باید پول هزینه مصرف گاز را بپردازم. بعد باید هزینه تحصیل کودکانم را در مکتب بپردازم. ماه گذشته من مجبور بودم یک گردنبند طلایی همسرم را بفروشم تا هزینه های مکتب کودکانم را بپردازم.
به دلیل بلند رفتن هزینه های مصرف برق، بسیاری از مردم به استفاده از برق آفتابی یا سولر روی آوردن و پنل های سولر را بر بام های خانه های خود برای پرهیز از اتکا به برق نصب می کنند.
هزینه مصرف برق را که مردم دریافت کردند برابر با کل عاید یک ماه کارشان است. هر آنچه را که مردم در یک ماه به دست می آورند صرف هزینه برق می شود. مردم چطور هزینه مکتب فرزندانشان را تامین کنند؟ چطور برای آنان غذا بخرند؟ مردم به خاطر هزینه های اضافه شده از سوی شرکت تامین برق با مشکلات زیاد مواجه هستند. ما می خواهیم از شر این شرکت برق خلاص شویم. حکومت باید به هزینه های بلند رفته برق توجه کند. این وضعیت زندگی ما را دشوار ساخته است.
روز جمعه در اعتراض به بلند رفتن هزینه های مصرف برق و سایر مالیات که حکومت بر مصارف اضافه کرده بود، اعتصابی برپا شد. احزاب سیاسی مظاهراتی را در سراسر کشور برپا کردند و از حکومت تقاضا کردند تا از بلند بردن هزینه های مصرف برق دست بکشد. متخصصین میگویند که حکومت توان اندکی برای تامین کمک به مردم دارد.
تصور میکنم حکومت به شناسایی طبقه آسیب پذیر جامعه نیاز دارد و اینکه برای آنان با کمک صندوق بین المللی پول سبسایدی را فراهم کند. اما من فکر میکنم بودجه زیاده برای حکومت وجود ندارد که بتواند یک آسایش عمده را برای مردم عام در شرایط حاضر فراهم سازد.
یکی از دلایل بلند رفتن هزینه های مصرف برق ضعیف شدن ارزش پول رایج پاکستان در برابر اسعار خارجی مثل دلار است، زیرا حکومت به شدت برای تولید برق و نفت وارداتی متکی است. کاهش ارزش روپیه پاکستان همچنین به بلند رفتن قیم تل پترول و دیزل انجامیده است که این کار مشکلات مردم را بیشتر ساخته است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
بارندگی شدید و سیلاب‌های اخیر در تاجیکستان منجر به تلفات جانی و خسارات مالی شده است. شرح بیشتر در این گزارش.
مقام‌ها در تاجیکستان اخیراً بیان داشتند که در اثر باران‌های سیل‌آسا حداقل 21 نفر جان باخته است. جمشید کمالزاده، یک تن از مسئولین وزارت حالات اضطراری تاجیکستان، رویداد را چنین بیان داشت:
در اثر وقوع یک فاجعه طبیعی که در روزهای اخیر در تاجیکستان رخ داد، 21 نفر جان خود را از دست داده است. 17 تن از این میان در تنگه رومی در نزدیکی دوشنبه جان باخت. در حال حاضر حکومت مصروف کار روی اعمار زیرساخت‌های آسیب دیده، از جمله تعمیر جاده‌ها، پل‌ها و کمک رساندن مواد غذایی و سایر مواد ضروری به خانواده‌های آسیب دیده است.
بارندگی های شدید روزهای یک شنبه و دوشنبه منجر به سیل، لغزش زمین و جریان گلولای و تلفات مردم در سه شهر در نزدیکی دوشنبه شد. بهادر بوریوف، باشنده محل، می گوید:
میرم شب 28 اومد ساعت یک دی شب بودم، خوب بود. اومد زد یک گرومه است، خیستم که پس دیوار سیل اومده. زد اینا چپه کرم رای. همی دیولو رو چپه کرد، من اگر اتا پرم چیه که داشتیم پمیدور رو چیه که داشتیم همشه نیست نابود کرد.
شکرات ماچیدوف، سخنگوی کمیته حالات اضطراری، به خبرگزاری فرانسه گفت رقم تلفات که قبلا 13 تن گزارش شده بود رو 21 تن افزایش یافت. ماچیدوف بیان داشت:
هم بلو ماست بود، وقتی کمی ساعتی 10-11 شب تقریبا سیل اومد برون شد، شب چیسله 28 مقصد ماست بود، همیشه دنبای کلان بود، راه روی کلان بود، راهی ماشین گذار بود، همه همین رو آب برد. در تا مقصد همین قدر نفر خوجگی زندگی میکند، بازی ما راه نداره. مقصد اینه پگاه مکتب سر میشود، 430 طلبه ما از همین طرف مقصد باید مکتب رود، راهی مکتب رو نداریم.
در همین حال دوران ماچیدوف، کارگر ساختمانی، در مورد پل‌های تخریب شده چنین میگوید:
سینا دو روز شده اینجا کار کردیم، نمیذاره دستی برای ماشین و ورمینه گذاشتن اینجا راه کردیم که ورمینه از اینجا گذاریم. دو کپری که کلونه که ما کردگی این آوازی ایناش دیگریش در اون با هر دوش پل نی بکنه از کنده بردگی های او.
تاجیکستان فقیرترین کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق در آسیای مرکزی در برابر آفات طبیعی آسیب پذیر است. آقای کاملزاده گفت که جاری شدن گلولای حدود 40% از حوادث طبیعی را تشکیل می دهد و هر ساله باعث تلفات مردم می شود.
در ختم بخش دری برنامه این ساعت قرار گرفتیم. تا برنامه دیگر، شب روزتان بخیر.